اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. دیروز در رابطه با بحث در صلات قفیله خب مطالبی عرض کردیم که در رکعت اول آیه 87 از سوره انبیا خوانده میشه، در رکعت دوم آیه 59 از سوره انعام. خب باید توجه داشت به این که ما همینطوری که حمد و سوره همه اینها را بایست شخصی که مصلی معناش توجه کنه بدانه، خب خیلی مراتب داره که معناش بدانه، حضور قلب داشته باشه، چه باشه چه باشه. این دوتا آیه هم که در این سوره ذکر شده، این دوتا آیه هم که در این دو رکعت نماز قفیله، خب باید معناش توجه کنیم که خیلی از لحاظ معنا و مفهوم و ظرفیت و محتوا بسیار بسیار عالی است و معنای زیادی داره. اما آیه و ذنون ذهب مغاضبا که در سوره انبیا بود، سوره 21 قرآن مجید، خب این سوره که سوره انبیا هست، در این سوره 18 نفر از پیغمبران خدا را خداوند ذکر کردن. پیغمبران اولوالعزم غیر اولوالعزم، به مناسبت این که 18 تا از انبیا در این سوره ذکر شده، این سوره به این نام نامیده شده. محور این سوره همان ذکر انبیا و راه انبیا که انبیا چگونه دعوت میکردن در رسالات های خودشان، با چه مشکلاتی با چه مصائبی مواجه شدن، مردم در برابر اینها چه نقشی داشتن. خلاصه که سوره است که دارای محتوای بسیار بالا از این موضوع کرد. آخرشان به ان هاذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فعبدون، که خداوند میگه این امت تمام بشریت را میگه، یعنی جمعیتی که یک هدف دارن، یک فطرت دارن، یک آگهی دارن، یک راهی دارن، میگفته میشه امت. این کل بشریت یک امتیست، یک مقصد دارن که از جانب خدا آمدن و مأموریت دارن، چه کاری انجام بدن و کجا میروند. خب بنابراین در این خط سیری که دارن، یک امت واحد است در این خط سیر حرکت میکنه. فعبدون، باز در این صورت هست که قدرت کتبنا فالزبور، یا در زبور ذکر تکتن بین که این ور ذکر که ان یرثها عبادی است، ان الارض یرثها عبادی است صالحون. این سوره خیلی سوره عجیبی است که بعد از اینکه تمام پیغمبرها رو ذکر بکنه و صاحب مشکل و تاریخ اونا رو میگه، ما در کتابای آسمانی نوشته ایم، باید بدانن این بشریت که ان الارض یرثها عبادی از صالحون، اونا که صالح هستن اونها وارث این زمین خواهند بود. ما نمیتونیم از این قبیل آیات و از این سوره به همون سادگی رد بشیم. واسه چند نکته در این سوره وجود داره که آیه 87 از سوره انبیا که این آیه که داشتیم اینطور بود. خب بنابراین اینجا باز هم از جمله چیزا که داره که وزنون ذهبا مغاضبا، فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین. خب پیغمبر میگه سبحانک انی کنتم من الظالمین، با اینکه پیغمبران معصومن، ظلم هم یکی از چیزهاییست که عقلا قوی هست و شرعا گناه هست و اینا، خب اینا را چطور باید بود؟ در این صورت با یک ما این قبیل آیات در قرآن کریم هست منطبع دلیل عقلی منافات پیدا میکنه درباره خود پیغمبر خدا که این نفتان داره که وطن مبینا لیک فرلکر لهم آتقدم منزد و ما تأخر. از این جهت یک کتابی به نام تنزیه الانبیا هست، این مال سید مرتضی علم الهداست. در این کتابشان متکفل همین موضوع آیاتی که در قرآن کریم ظاهرش دلالت داره، بله این آیات و عصا آدم و ربه و فقوا و امثال یه دیگه از حضرت آدم شروع کرده. خلاصه که آیات در قرآن کریم دلالت دارن برای اینکه پیغمبران مرتکب عصیان و امثالون چطور باید بنا کرد. از طرف این آیات هست که ظواهرش اینطور اقتضا میکنه، از طرف دیگه دلیل عقلی داره که پیغمبر باید معصوم باشه برای خاصه کسی من یهدر الله که حق و ان یتبع عملنا یهدا الله یهد، کسی که به حق دعوت کنه باید خودش تابع حق باشه، تابع راه حق باشه. اگر تابع راه حق نباشه، خطا و عصیان از او صادر بشه، هرگز نمیتونه بیان که این پیغمبر باشه، امام باشه، هادی مردم باشه. خب از این جهت ایشان متکفل شدن که نوشتن کتابی به نام تنزیه الانبیا، باید به اونجا مراجعه کرد که توجیه هر یک از این آیات چطوری میشه. مثلا این است ما نمیتونیم این ساده بگذاریم خب در این نماز قفیده این مطلب که ذکر پیغمبران و حالا زنون، زنون حضرت یونس دیگه داره، نون به معنی ماهیه، جمعش هم نینان، زنون چون حضرت یونس اسمش، حضرت یونس که از اون مرحله از اون خارج از میان مردم رفت و اینا بالاخره رفت و دریا و کشتی و بعدن کشتی که حرکت کرد و گفتن بالاخره کشتی سنگین است و خطر هست و باید از افراد این کشتی افرادی رو بندازیم به دریا. بله حالا بالاخره حضرت یونس رو به دریا انداختن، اونم که فناف ظلمات ان لا اله الا هم ظلمت قعر دریا بود، ظلمت کشتی بود، ظلمت این ظلمت های فراوان بود که اینطور می گفتی. خب بالاخره حالا این حضرت یونس اینها این پیغمبر بود است و این جریانش این طوری که دو تا مطلب در اینجا محوره، که ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون. در این سوره است، در این سوره کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در این سوره است ان فی هذا لبلاغ لقوم عابدین و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. خلا این طوریه سوره، هم اینطوری شروع میشه که اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. این معناش این است که پیغمبران 124,000 پیغمبر آمدن رفتن، این هم جریان شده، این پیغمبر ما آخرین پیغمبره، بنابراین با آمدن پیغمبران خدا انجام رسالت ها و کارهای مردم بالاخره این تمام شد، یعنی نزدیک شد دیگه، حالا موقع حساب اون چی که خداوند انجام داد این بود است، این پیغمبران بیاند و برنامه بیارن و مردم دعوت کنند و اکثر عمل مردم ها چه باشه. خب این انجام کار، این خط سیر، اما خب این حساب داره، اقترب الناس حساب هم و هم فی غفلت معرضون. این است که این سوره را با این خصوصیات باید ما توجه بکنیم. خب چند مطلب عرض کردیم که عرض شد که بله. این راجع به این آیای سرکت اول که خواندم شدیم بود، آیه دوم که هست به اندهم مفاتح الغیب، آیه 59 از سوره انعام سوره ششم قرآنه، اونم مسئله مهمی است، برای خاطر اینکه مفاتح غیب، کلید غیب ها همه دست خداست. این یک بحث بسیار مهمی است، برای خاطر غیب یعنی چیزی که از دیده انسان پنهان هست، اینا این غیب. خب این ذاتن علم غیب مخصوص پروردگار عالم، علم غیب چیزی که پنهان از دیده است و اشخاص نمیدانن، گذشته آینده حال هر چه هست، که آیه شریف هم خیلی خوب همش توضیح میده دیگه، این از مردم پنهانه. این غیب فقط لا یعلم الغیب الا الله، ذاتن مال خداونده، ولی خداوند متعال به هر کسی بخواد از این غیب مقداری عطا میکنه. اولا به همه ما مسلمان ها، برای خاطر اینکه ما غیب را از راه اخبار خداوند میدانیم، بهشتی هست و جهنمی هست و خدای هست و چه هست و چه هست، اینا همشون غیب هم دیگه. این در سوره بقره میخوانیم که این کتابی که از الله است، این کتاب برای مؤمنین یعلمون الغیب و یؤتون الزکاة و یقیمون الصلاة، پس ما هم مقداری از غیب را میدانیم، بهشتی جهنمی آله برزخی خدای امثال را میدانیم. از کجا میدانیم؟ به اخبار خدا. بنابراین علم غیب ذاتی ما را خداست، به دیگران به ما این اندازه داده، اما به پیغمبر ما خیلی بارتر. و ما کان الله لیوتو اکم للغیب ولیکن یک تایی من رسوله من یشا، خداوند شما را از همه غیب آگاه نمی کنه ولی از پیغمبران را امه. این است یک بحث بسیار بزرگی است از خود پیغمبر خدا زیاد، از امه، از هر یک از آنها اخبار از غیب زیاد، مسائل مربوط به آخر زمان زیاد، اینا خلاصه اینا همشون غیب هستند دیگه. بنابراین ما هر یک از امامان را نگاه کنیم، اخبار از غیب داشتن، پیغمبر خدا هم که داشته است. خب مثلا همون توقیعی که حضرت امام است علیه السلام و ارواح نور ترا مقدبن پدا، همون توقیعی را که به علی ابن محمد سموری صادر کردن، خب برای خاطر 4 تا نایب خاص امام زمان، عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن روح، 4 علی ابن محمد سموری، به ایشان این طور توقیع رسید که علی ابن محمد سموری سلام علیه 6 روز بیشتر از عمر تو باقی نمانده، شما بعد از 6 روز از دنیا میرین، ولی برای خودتان دیگه نایب معین نکنید. بعد اون قبلا محمد ابن عثمان عثمان ابن سعید اونو نایب معین میکردن، برای خاطر غیبت کبرا واقع میشه، این غیبت تام است. حالا دیگه کی این غیبت تمام میشه اون خداوند میدانه، ولی شما برای خودتان بعد از اینکه مسلم شما 6 روز بیشتر از عمرتان باقی نمانده، برای خودتان نایب معین نکنید. خلاصه ما اگر نگاه کنیم در جلد 7 شرح نهج البلاغه خویی، در جلد 7 شرح نهج البلاغه خویی به مناسبت خطبه حضرت امیر علیه السلام خیلی مطالب از غیب ذکر کرده. حضرت امیر خبر میده از آمدن، از قیام مردمی در مازندران، در آمان اینها ناصر کبیر اینا سردرت میرسن، خبر میده از اون که در گیلان پسر یک سیادی رکن الدوله، اماد الدوله و عز الدوله اینا به سلطنت میرسن، چه میکنن؟ از آمدن مغول خبر داده، از خیلی سرزمینی خبر داده، از یک بنی عباس خبر داده، سامعهم اعلمهم عاشرهم افتکهم، اینا رو همه رو خبر داده. اینا خب ما خیلی اخبار غیب از ائمه علیهم السلام داریم، در شرح تجریدم فضائل حضرت امیر را که ذکر کرده، یکی از آنها اخبار از غیبی که بیسلونی قبل ان تفقدونی، من به طرق سما اعلم هستم تا طرق زمین، تورات و انجیل و همه را بیان میکنم. خلاصه این ائمه علیهم السلام طور داشتن، اما در هر شرح و تجرید سابقا کتاب درسی بود در حوزه، حالا نمیدانم در بنده خدا اونو درسش خواندم. خلاصه در شرح تجرید فضایل حضرت امیر را ذکر میکنه، در دونه تن 30 جهت فضیلت حضرت امیرالمومنین نسبت به خلفای دیگه. بله، اون وقت بعد اشکار میکنه ببین که با این که حضرت امیر ایسن در شجاعت و در سخاوت و در زهد و تقوا و فلان و فلان افضل از همه بوده، با این دلیل با این دلیل، ولی در اول شرح خویی هست که ببخشید شرح ابن ابلهدی الحمدلله رضی قد ول مفتور علی الفاضل، این در اولین کلمه شرح ابن ابلهدی دینه الحمدلله رضی قد ول مفتور علی الفاضل، خب برخلاف عقل خدا اصلا خودش معتزلیه، این برخلاف اصلا مبنای معتزله هم هست اینا. الله یادن اونجا ذکر کرده که حضرت امیر چقدر خبر از غیب داده، بعد اونجا داره ببینید که حضرت امیرالمومنین وقتی که اخبار غیب را میگفتین و زمین و آسمان و فلان، یه نفر به نام همون عمر سعد، عمر سعد پا شده، یعنی سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص پا شده که خب شما این همه که دارید از غیب خبر میدید و اینها، بگید که در سر من چند تا مو وجود داره که ما میگه همارسی میدونم. حضرت همین فرمودن که این موی سر شما که معلومه چند، من میتونم بگم ولی این نفی بیت که دسخلن یقتل حسین، اما در خانه تو یک بچه هست که امام حسین رو میکشه. این پدر عمر سعد این سؤال کرد، حضرت امیر اونجا خبر داد، گفت بله موی سر شما رو میتونم من بیان کنم چند تا هست و حالا بگید کم و زیاده، اما این نفی بیت که دسخلن یقتل حسین، منظور بنده این است که این دو تا آیه که در اون رکعت اول دوم هست خیلی پرمعنا پرمحتوا پرظرفیت هستند که باید به اینا توجه کنیم. مسلمن کسی که تشریح میکنه شرع را مطالبه توجه داره میکنه که افرادی که میخوانن نماز قفیله یا نماز دیگه به اون محتوای نمازشان و اون محور و محتوا توجه کنن. این مطلب مربوط به این بود که دیدم که لازمه که به عرض برسانم، اینجا مطلب خب زیاده. حالا با عرض کنم خدمت محترم که در بحث خودمان در عروه گفته به این که یسخ تو از مسافر و یسخ تو پس سفر نما پل زهرین و البطیره علال اقبا. خب عروه میگه که در سفر نوافل زهرین ساقط میشه، 8 رکعت مال زهر بود، 8 رکعت مال عصر ساقط میشه. وتیره چطور؟ وتیره میگه علال اقوا، میگه چطور شده که اونا اون 8 رکعت زهر 8 رکعت عصر مسلمه، روایتش هم داریم که ما میخوانیم عرض میکنیم، اما وتیره را میگه علال اقوا. خب اینجا مثل همون بحث دیروز در اینجا علل اقوا میگه، ببینید چقدر اینجا حرف است. خب اینا را ریشه هاش هم باید این ریشه است. و هل تسقط فی المواضع الاربعه مطلقا او لا تسقط مطلقا او تتبع الفریضه. خب حالا مواضع اربعه، بله سفرهای عادی، بله سفرهای عادی با اون شرایطی که سفر داره انجام بشه نافلش ساقطه، اما در مواضع اربعه 4 جا هست که انسان مخیره که اونجا تمام بخونه یا قصر بخونه، یکی در کربلا، یکی هم در مسجد کوفه، یکی هم در مکه، یکی هم در مدینه. حالا یا مختص مسجدشه یا کل شهره، اون درجه خودش باید بحث بشه. حالا اینا میگنم که در سفرهای دیگه میدانیم نوافل ساقط میشه، اما در مواضع اربعه این موضع 4گانه، یکی کربلا است و یکی هم از هم که مسجد کوفه است و کربلا هم باز زیر قبه و اینا، یکی هم مسجد کوفه است، یکی هم مدینه اون مسجد یا کل شهر یا مکه اینا، آیا در اینجا هم ساقط میشه با این رب نوافل یا ساقط نمیشه؟ بگیم سقوط در جایی که در سفر انسان حتما موظفه به این که قصر بخونه، ولی اینجا مخیره بین قصر و تمام، عدلده شامان اینجا نمیشه، پس اینجا ساقط نمیشه. تسقط مطلقا یا تسقط مطلقا یا تتبع الفریضه، اگر شما تمام خواندی ناپره ساقط نیست، اگر قصر خواندی ناپره ساقط خدا میشه اینا. خب وجوه اون اقوا حال اول، اقوا این نتیجه این که در اینجا تسقط و ساقط بشه، این مال کاشف القطاست. خلاص اینجا حاشیه خیلی زیاده. بله بعضی گفتن ساقط و هر بوتیره رادیو بوتیره، در بوتیره هم اینجا بعضی گفتن ساقط میشه، بعضی گفتن ساقط نمیشه. کسی بخونه بر جای مطلوبیت بخونه، مثلا امام رضوان الله علیه اینطوری فرمودن الاهبت و اتیانها رجاءن، نماز بوتیره را میگه. در بوتیره خیلی بحث است که آیا در مسافرت این ساقط میشه یا ساقط نمیشه. مال ظهر معلوم، مال عصر معلوم، مال بوتیره که برای عشا خوانده میشه، عشا را هم دو رکعت میخونه، اما بوتیره را بخونه. بحث برمیگرده به اینکه روایاتی که عرض میکنیم، این روایات آیت اللازم آقای بروجردی آمدن این را، من از ایش عبارت ایشان اول میخوانم، ایشان در اینجا فرمودن که الامر الرابع سقوط بوتیره است در سفر و عدمه، آیا بوتیره سقوط یا عدمه. اون که لا یخفا علیک ان سقوط ناپله زهره در سفر و عدم سقوط ناپله مغرب و در مسلمات، بدون اشکال و بدون خلاف ناپله زهره ساقطه، ناپله مغرب ساقط نیست. انما الخلاف فی ناپله العشاء عن البطیره، خلاف در اینه به انه هل تسقط فی السفر کما هو المشهور عندنا او لا تسقط کما قال بذلک الشیخ، آیا بطیره هم به عنوان این که بگیم مثلا این هم ناپله عشاست، عشا قطع شد و تهرم ساقطه، یا نه خیر بگیم اینطور نیست. اونا که میخوام میگن ساقط سکن که این بوتیره که در بعد از نماز عشا خوانده میشه جز نوافله که در سفر ساقط بشه نیست، یعنی بعدا اضافه کردن 17 حرکت ما نماز داشتیم، اینا مال فریضه ماست. خب در نوافله ظهر و عصر و فلان و فلان همه خب ظهر 8 رکعت، عصر هم 8 رکعت، این معلوم، خیلی خوب. مغرب هم 4 رکعت، این معلومه. نماز شب 8 رکعت، شب 2 رکعت، وقت 1 رکعت، این هم معلومه. نماز صبح هم 2 رکعت، خب این هم معلومه. اینا ساقط، نوافل اینا ساقط میشه. این نوافل. اما آیا بوتیره هم ساقط نمیشه واسه اینکه این هم جز نافله نیست؟ این رو اضافه کردن که این تعداد رکعات نافله دو برابر فریضه بشه، اون بشه 17، این که من گفتم 31 34 تا نشد 33 تا شد، اون بشه 17، اینا 33 بود، برای اینکه نافله دو برابر فریضه بشه، که اگر در فریضه نقصانی هست اون نافله اون را تأمین بکنه، این اضافه کردن. پس این در حقیقت این نافله عشا نیست، این چیزی که زیده بر نافله. این بحث اینه آیا این زیاده بر نافله است، خودش جزء نافله نیست پس ساقط نمیشه، یا نه خیر جزء نافله است پس ساقط میشه. این شبهه به وجود آمد، این گفتگو و این اختلاف. اونا که میگن جزء نوافل میگن ساقط میشه، اونا که میگن نه جزء نوافل نیست، این اضافه کردن، دو رکعت نشسته تو عدان رکعتن یه رکعت حساب میشه، اضافه کردن که این عدد 34 تا درست بشه، کلدن بشه 51 برابر این، چون اینطور شده باشه این نافله نیست ساقط نمیشه. و این اختلاف باعث شد به این که اونا که گفتن که این یک طور گفتن تن رجعان میخوانن، حالا گفتن خیلی جزء نافله است نخیل ساقط میشه. این است که این نگاه کنید اینجا خیلی در عروه در پاورق اقوال امام رضا الله فرمودن که بخانه، ولی این لباس رجاءن بخانه. برنامه ششان هم باز تردید داشته، نتونسته فتوا بده بگه رجاءن بخانه. آقای بروجردینی فرمایان می که اما روایات رو نجا کنیم، حالا روایات عرض بکنم تا در باب 16 از ابواب صلات مسافر صفحه 529 جلد 5 وسائل، در باب 16 از ابواب صلات مسافر صفحه 529 از جلد 5 وسائل 20 جلدی، بله، عنوان باب اینه: باب ان التقصیر سفرن انما فی الرباعیات و تنقص من کل واحدت رکعتان. بله، در رباعیات در نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت ساقط میشه، از این جهت خب اونها ساقطه، اما در صبح هست، سر جاش هست، در مغرب سر جاش هست، نوافل ظهر ساقط میشه. وقت این خبر در این صفحه‌ای که عرض کردم، محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی به اسناد عن الحسین ابن سعید میفرمان به بنده که سند را بخوانم. بله، شیخ طوسی در تهذیب که طبقه 12 از کتاب حسین ابن سعید نقل بکنه. حسین ابن سعید اهل اهوازه، ولی آمده به قم و در قم دنیا رفته، طبقه 6 بسیار جلیل القدر، صاحب کتاب سلاسین، 30 جلد کتاب داشته در اخبار اهل بیت. خب محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد عین حسین ابن سعید، خب حسین سید معلوم خیلی، عن صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی این ثقتون عینون، کسی که تأکید کنن که این خیلی مقامش بالاست اینطور میگن، ثقتون عینون صنف 30 کتابن. صفوان هم 30 کتاب تصنیف کرده از طبقه 6 که اون یصلی کل یوم و لیله 150، این در هر شب و روز 150 رکعت نماز میخواند، در ماه رمضان 3 ماه روزه میگرفت و یخرج زکات ماله کل سنتن 3 مرات زکات 3 سال. چرا اینجوری کرد؟ برای اینکه این آدم آدمی بود که با 3 نفر رفیق بودن، قرار گذاشتن هر کدام مرد اون یکی نماز اون رو بخونه نیابتن و نافلش هم بخونه و روزه اون رو بگیره، خوب بگیره زکات مال رو بده. وقت اون دوتا مردن، این ماند، این صفوان ماند. این بود که این 3 ماه روزه میگرفت، 2 ماهش برای اون، یکیش برای 3 مرتبه زکات میداد، 2 تا از طرف اون رو اجتبه، و همه تون نوافل رو هم 150 رکعت میخواند. اینا این طوری خلاص. این صفوان ابن یحیاس این حذیفه ابن منصور، این هم از طبقه 4 بسیار خوبه. ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا الصلاة فی السفر رکعتان ولیس قبلهما ولا بعدهما شیئون. اینا بخواهم که صلاة در سفر 2 رکعته، قبل و بعدش هم چیز یا نافله، نافله ازش ساقطه. این خبر اول این باب 16 بود که عرض کردم. اما خبر دوم و انهو، یعنی باز شیخ طوسی به اون برمیگرده، از نظر ابن سوید، اینم کوفیست و ثقه است و اینم طبقه 6، ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان مثل علی ابن یختینه، علی ابن یختین چنان که تابع ولایت بود اما وزیر هارون الرشید بود دیگه. این عبدالله ابن سنان هم خازن خزیندار منصور مهدی هادی هارون الرشید، این با اینکه خودش اهل ولایت به ائمه علیه السلام ارادت داره خیلی، اما خازن منصور دوانیقی، پسر او مهدی و برادر او هادی و هارون الرشید، خب اینم خیلی خوبه از طبقه پنجمه. خب ان ابی عبدالله علیه السلام قال الصلاة بالسفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الا المغرب ثلاث رکعت. صلاة در سفر دو رکعت، قبلش و بعدش چیزی نیست مگر مغرب. خب حالا این را آیت از آیت الله خوی ذکر کرد، امام آیت الله رو رجلی ذکر کردن، از اونجا داره میخوانیم راه بختم شد. خب این که خواندیم ما باب 16 از ابواب صلات مسافر بود در جلد پنجم، چند تلاوت از جلد سوم وسائل، جلد سوم وسائل باب 29 از ابواب اعداد فرائض صفحه 59 باب و سقوط رکعتین من کل در رباعیت فی السفر و سقوط نافلت زور و نافله عصر خاصتن. باز شیخ طوسی محمد ابن حسن به اسناد عن رسای بن سعید عن صفوان بن یحیی عن العلا عن محمد المسلم علا ابن رزین، این از محمد المسلم نقل میکنه. محمد المسلم طبقه پنجه، علا طبقه ششه، صفوان هم گفتم که عن احد همار اسلام قول سألتو عن سلات تتوان فی السفر، سوال کردیم از نماز تتوع نافله. قال لا تصلی قبل رکعتین ولا بعدهما شیئا نهارا. گفتن قبل از رکعتین ظهر و عصر، نه قبلشان نه عصرشان نافله نخوان، اما این نافله روزه، اما نافله شب فرق نمیکنه، هم شب هم مسافرت، خیر مسافرت مستحب بخوندنش، اما در نافله روز که ظهر است باشه قبل و بعدش دیگه اونجا شما نافله نخوانید. خب خب اینم بخوام عرض کنم تمام میشه. باز در اون باب خبر چهارم باب سقوط و رکعتین میکل در رباعت گفتیم که وسائل جلد سوم صفحه 59 و به اسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی، بله اسناد شیخ طوسی و احمد ابن محمد ابن عیسی که از طبقه هفت و بسیار جلیل و قدره، اسناد شیخ طوسی بهشون صحیحه، این ها از کتاب هاشون میگیره. شیخ طوسی راه به اون کتاب رو هم در آخر تحصیب نوشته که کیو 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 این حسین محبوب که بسیار خوبه و علی ابن حکم جمیعا ان ابی یحیی الحناد، ابی یحیی الحناد هم ثقه است و این هم بسیار خوبه. خب قول سلط ابا عبدالله علیه السلام عن صلات نافله به نهار فی السفر و قول یا بنی لو صلحت نافله فی السفر تمت الفریضه. سوال میکنه از امام صادق علیه السلام عن نماز نافله در سفر، حضرت اینطور جواب بده یا بنی، این تسخیر برای اظهار محبت، گاهی تسخیر برای که کوچکی تسخیر، گاهی برای اظهار محبت بکنه، مثل لقمان قال لبنه یا بنی اینجور. قال یا بنی، حضرت ابی عبدالله فرمودن لو صلحت نافله فی السفر تمت الفریضه، اگر نافله در سفر صحیح بود فریضه رو تمام بخواندن، پس چون فریضه دو رکعت تمام خوانده نمیشه معلوم میشه نافله هم در سفر صلاحیت نداره. عرض منه تا بقیه انشاءالله.
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.